بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحات شما. همونجور که پیش بینی میشد هر دو بزرگوار با اطلاعات و علم خیلی خوب و بالا تشریف آوردن به این مسابقه و واقعا من دارم میبینم که تو هر سوال اختلاف زدن زنگه که فقط تایید کننده پاسخگوه، وگرنه واقعا خیلی عالی و خیلی خوب داره مسابقه خیلی پایاپای پیش میره. میریم به سراغ سوال چهارم از این بخش، یعنی چالش سلامتی. بفرمایید که تشخیص قطعی اوتیسم چگونه انجام میشود؟ گزینه اول از طریق آزمایش خون، گزینه دوم با اسکن مغزی پیشرفته و گزینه سوم بر اساس مشاهده رفتار و ارزیابی‌های تخصصی رشد. شرکت کننده شماره یک بفرمایید.
گزینه سوم.
خانم دکتر پاسخشون صحیح بود یا خیر؟
بله پاسخ صحیح هست، منتها بعد از اینکه تشخیص اوتیسم قطعی شد لازمه که یه سری بررسی ها اون کودک بشه، از این جهت که اگر علت زمینه‌ای برای اختلال اوتیسمش وجود داره شناسایی بشه، از جمله بررسی های متابولیک یا یه امارای مغزی ولی یا حتی آنالیز کروموزومی، ولی اینها بعد از تشخیص قطعی هست.
سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحات کاملتون. اما میریم به سراغ سوال پایانی این بخش، یعنی چالش سلامتی، که با توجه به نزدیکی امتیازات خیلی هم میتونه تعیین کننده باشه. بفرمایید که حساسیت‌های حسی در افراد دارای اوتیسم چگونه است؟ گزینه اول آنها معمولاً هیچ حساسیتی ندارند. گزینه دوم ممکن است حساسیت بیش از حد یا کمتر از حد معمول به نور، صدا، بو، لمس یا مزه داشته باشند. و گزینه شماره 3 آنها همیشه به درد بی تفاوت هستند. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی بفرمایید.
گزینه شماره 2 بود.
خانم دکتر پاسخشون صحیح بود یا خیر؟
بله پاسخ صحیح هست. از بین این حواس اونی که بیشتر از همه به طور شایع‌تر درگیر میشه حس لمس هست، و اگر که حس لمس کمتر از حد عادی در مغز فرد پردازش بشه میتونه منجر به این بشه که کودک رفتارهای خودآزاری نشون بده یا به عبارتی به درد بی تفاوت باشه، ولی گزینه 2 کامل‌تر هست.
بسیار، یعنی گزینه 2 صحیح تره و
بله.
که میتونه گزینه 3 هم
صحیح باشه. ولی گزینه 2 صحیح تره.
خیلی هم عالی، ممنونم خانم دکتر، سپاسگزارم. مسابقه خیلی پایاپای و نزدیک داره پیش میره. در پایان بخش اول من جمع امتیازات رو خدمت شما اعلام میکنم. سرکار خانم هوشنگی یعنی شرکت کننده شماره 1 30 امتیاز از این بخش گرفتن و شرکت کننده شماره 2 جناب آقای جاهی 20 امتیاز. بسیار نزدیک و پایاپای. من پیش بینی میکنم که مسابقه تا پایان هم همینطوری احتمالاً خیلی نزدیک پیش خواهد رفت و مسابقه رو واقعا خیلی حساس و نزدیک داریم پیش میبریم. با ادامه مسابقه سفیر سلامت ما رو هم
سفیر سلامت یه مسابقه است برای شما که عاشق هیجانی، عاشق ماجراجویی، عاشق پیروزی و برنده بودن. پس با رادیو اصفهان همراه باش دوست عزیز، درست و غلط بگو کدوم درسته، بگو کدوم غلط. سفیر سلامت پنجشنبه ساعت 11:20 سفیر سلامت.
به آوردگاه علمی مسابقه سفیر سلامت خیلی خیلی خوش اومدین، همراه با دو شرکت کننده عزیز و همچنین کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر کرباسی و البته شما که یاران همیشگی و دوستان صمیمی رادیو اصفهان هستید. خب با هم به مرحله دوم مسابقه سفیر سلامت قدم میذاریم. در مرحله درست یا غلط ما 5 گزاره 10 امتیازی برای شما مطرح میکنیم که شما به سرعت زنگ رو به صدا در میارید و میفرمایید که اون گزاره‌ای که مطرح شده درسته یا غلط. طبیعتاً به خاطر دو گزینه‌ای بودن ما اون شانس مجدد رو تو این مرحله نداریم، یعنی هر کی درست پاسخ داد 10 امتیاز کامل رو میگیره، در غیر اون صورت امتیاز اون سوال اصطلاحاً سوخت میشه. دستا روی زنگ، وارد مرحله درست و غلط میشیم. بفرمایید که درسته یا غلط. اوتیسم یک بیماری روانی است که با دارو درمان میشود. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی، بفرمایید.
غلطه این گزینه.
خانم دکتر پاسخشون رو درست گفتن یا اشتباه؟
بله، پاسخ صحیح هست. در واقع داروی نقش کمکی داره برای اینکه بشه کودک رو آماده مداخلات روانی اجتماعی و توانبخشی و آموزشی کرد و دارویی که علائم اوتیسم رو رفع بکنه نداریم. مشکلات رفتاری این بچه ها رو کنترل میکنه دارو و بنابراین خدمات غیر دارویی پیش میره.
بسیار عالی. یعنی ما داروی مستقیم برای درمان قطعی این بیماری نداریم.
نداریم.
احتمالاً مثل خیلی دیگه از مشکلات روانی که دارو احتمالاً نقش کمک کننده داره. درست میگم؟
بله، دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم دکتر. میریم به سراغ گزاره شماره 2. بفرمایید که درسته یا غلط. همه افراد دارای اوتیسم نبوغ خاصی دارند و در یک زمینه مثل زمینه موسیقی و یا ریاضیات استعداد زیادی دارند. شرکت کننده شماره 2، بفرمایید.
اشتباهه.
خانم دکتر این پاسخ رو چجوری ارزیابی میکنید؟
بله، درست جواب دادن. در واقع 30% یا 1/3 کودکان اوتیسم استعدادها و نبوغهای به این شکل دارن که بهش اصطلاحاً میگیم جزایر هوشی، که خب شناخت این جزایر هوشی خیلی مهمه از این جهت که در روال مداخله میشه در این زمینه سرمایه گذاری های آموزشی کرد و تقویت کرد این توانمندی ها رو.
خیلی ممنونم خانم دکتر. میریم با هم به سراغ گزاره سوم این بخش، یعنی درست و غلط. بفرمایید که افراد دارای اوتیسم قادر به احساس عشق داشتن یا برقراری روابط عاطفی با دیگران نیستند. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی، بفرمایید.
اشتباهه. ما داریم بچه‌هایی که این وسط هم حساش عاطفی رو دارن و میتونن به صورت همون اندازه خودشون با بقیه ارتباط برقرار کنن، عشق بدن، حتی به خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر.
بسیار عالی. ممنون از پاسخ کامل و توضیحات همراهش. خانم دکتر پاسخشون درست بود یا خیر؟
بله، پاسخ خانم هوشنگی صحیح هست. در واقع این کودکان از نظر تجارب عاطفی شاید از سن تقویمیشون عقب تر باشن، ولی این نیستش که عشق و علاقه و عاطفه رو تجربه نکنن. مثلا ممکنه یه بچه معمولی از حدود 1 سال، 1.5 سال یه حالت وابستگی به مادر و بیان احساس به مادر رو داشته باشه. این کودکان ممکنه دیرتر مثلا در 3-4 سالگی. و اصلا یکی از مشکلاتی که ما در بعضی از بچهای اوتیسم در سنین بعد از بلوغ داریم همین هستش که تمایلات جنسی یا علاقه به جنس مخالف شکل میگیره، که خب گاهی وقتا هم منجر به این میشه که فرد نتونه درست رفتارها و تکانه‌های خودش رو کنترل کنه، که در این موارد بعضی وقتا لازم هستش که از دارو استفاده کنیم. بنابراین منظورم این هستش که عشق و روابط عاطفی در این بچه‌ها وجود داره.
میریم به سراغ گزاره 4 این بخش، یعنی بخش درست و غلط. بفرمایید که درسته یا غلط. مداخلات زودهنگام مثل گفتار درمانی و کار درمانی میتواند تأثیر مثبتی بر رشد و بهبود مهارت‌های کودکان دارای اوتیسم داشته باشد. شرکت کننده شماره 2 جناب آقای جاهی، بفرمایید.
بله، درسته 100%.
خانم دکتر، آقای جایی با توجه به تخصصشون که تو همین زمینه هست پاسخ رو درست اعلام کردن. شما پاسخشون رو چجوری ارزیابی میکنید؟
بله، درست اعلام کردن. در واقع بین عوامل مختلفی که در پیشاگهی اختلال اوتیسم نقش داره، دو تا فاکتور هست که بیش از همه تأثیر داره. یکی همین زمان تشخیص گذاری و شروع مداخلات، که هر چقدر زود هنگام تر باشه پیشاگهی کلی دراز مدت بهتره، و یکی دیگه ضریب هوشی کودک یا IQ کودک.
ها، این دو تا گزینه‌ای که تأثیر داره که باید در نظر گرفته بشه حتما در مورد این کودکان.
بله.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم دکتر. ممنونم از توضیحات کامل شما. و اما میریم به سراغ گزاره 5 این بخش، یعنی درست و غلط. با اعلام اینکه مسابقه کماکان داره خیلی پایاپای و با پاسخ‌های 1-1 سعی از سمت شرکت کننده ها ادامه پیدا می‌کنه، بفرمایید که درسته یا غلط. حساسیت به محرک‌های حسی مانند صداهای بلند و نورهای شدید در میان افراد دارای اختلال اوتیسم شایع است. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی، بفرمایید.
بله درسته این گزینه.
خانم دکتر پاسخشون درست بود یا خیر؟
بله پاسخ صحیح هست و در واقع علت این مسئله هم این هستش که افراد عادی یه مکانیسم دروازه در مغز دارن که در واقع یه سری محرک‌های محیطی، حالا در انواع حس‌ها از جمله صدا، نور، اینها رو این دروازه اصلا اجازه ورود به خودآگاه یا به قشر خاکستری مغز نمیده و در کودکان اوتیسم این نقش دروازه مغز یه مقدار درست انجام نمیشه و برای همین میشه که این محرک‌ها برای این کودکان آزاردهنده میشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر، متشکرم. ما معمولا تو پایان بخش دوم جمع امتیازات رو اعلام نمی‌کنیم، یکم هیجانش رو نگه می‌داریم برای پایان مسابقه، ولی هر کی که شنیده باشه واقعا متوجه هست که خیلی امتیازات نزدیکه، واقعا اختلاف‌ها خیلی محدود و نزدیکه. با هم مسابقه سفیر سلامت رو ادامه میدیم با امید اینکه بخش پایانی هم مثل هر دو بخش گذشته جذاب و هیجان انگیز بشه.
خانم دکتر زحمت بکشید قسمت آخری که سری قبل فرمودین در مورد اون دروازه هایی که آدمای عادی دارن و بچهای اوتیستیک ندارن و این باعث میشه که حساسیت به نور و صدا داشته باشن، اینو یکم بیشتر توضیح بدید.
بله ببینید، در واقع محرک هایی که از محیط ما متوجه میشیم وقتی اتفاق میفته، یعنی وقتی ما خودآگاه میشیم به این محرک ها که به قشر مغز برسه، قبل از قشر مغز یعنی توی لایه های عمقی تر یه مکانیسم دروازه‌ای وجود داره، یعنی یه سری مواد شیمیایی اونجا هستند که اصلا جلوی عبور یه سری محرک های محیطی رو به قشر مغز میگیرن و بنابراین چون به قشر مغز محرک ها نمیرسه ما اصلا متوجه وجودش نمیشیم. برای اینکه مثال بزنم از همین اینجا و اکنون شروع میکنم، وقتی ما وارد این اتاق ضبط شدیم خود شما فرمودین که چه سکوتی اینجا هست. خب علتش اینه که جدارهای این اتاق کاملا ضد صدا هستن و ما یه سری سر و صداهایی که مثلا توی اتاق خودمون یا تو محل کارمون داریم اینجا کاملا جلوش گرفته شده و خب اشاره شد که چه آرامشی اینجا وجود داره. خب دقیقا همین تجربه‌ای که ما الان امروز توی این اتاق داشتیم در مورد بچهای اوتیسم هست، یعنی این نقش ضد محرکی رو مغز این کودکان کمتر داره. بنابراین بیشتر محرک‌های محیط که بعضی وقتا اصلا ما متوجهش نمیشیم اینها متوجه میشن و بنابراین مقدار و تعداد و شدت این محرک‌ها اونقدر زیاده که باعث میشه که این بچه‌ها بیقرار بشن، گریه بکنن یا قشقرق راه بندازن، مثلا از محیط شلوغ به هر شکلی که هست. خب با توجه به اینکه گفتار هم ندارن که نیازشون رو مطرح بکنن یا اذیتی که دارن میشن رو عنوان بکنن، در قالب رفتاری نشون میدن به شکل قشقره، پرخاش حتی یا آسیب به خود و بالاخره به یه شکلی از اون محیط خارج بشن.
در مورد این که بعضی از بچه‌ها کمتر از معمول حسشون هم فعاله،
بله.
گفتید برای کسی که بیش حسی دارن،
بله.
حساسیت زیاد دارن، اونایی که کندحسی دارن حساسیت کمتر دارن به چه صورت؟
بله متقابلا ممکنه کندحسی هم وجود داشته باشه که باز در بحث لمس به شکل خودآزاری میشه. یعنی این کودک
درد رو حس نمی‌کنه.
بله و مثلا مادر میگه که زمین میخوره، یه جراحت خیلی جدی روی پاش ایجاد میشه، هیچ گریه نمی‌کنه، اعتراض نمی‌کنه، حتی خودش ممکنه شروع کنه این زخمو عمیق‌تر و بکنه. پس لمسش میتونه به این شکل باشه. بعضی وقتا این صداهایی که این بچه‌ها از خودشون تولید می‌کنن باز به خاطر کم حسی شنواییه، یعنی انگار خودشون شروع میکنن هی محرکای شنوایی رو به مغز وارد کردن. خب این برای خانواده و مثلا خواهر برادرش آزاردهنده میشه
که توی کلاس تکرارشونده رو انگار هی تکرارش میکنن،
یعنی توی کلاس مثلا مربی نمیتونه درست با این بچه کار بکنه. پس میشه در مورد حسای مختلف مثال زد.
الان ما میایم با یه سری بچه کار میکنیم، بعد این حساسیت حالا لمس یا شنیداری هر چیزی این برطرف میشه، بعد ما اجازه داریم بچه که الان برطرف شده ببریم یه جایی که خیلی شلوغه، مثلا کنسرت ببریم یا جای شلوغ ببریم و بیشتر از حد زمان اونجا بمونه؟ شما میگین این خصیصه بچه های اوتیسمه، ما این اجازه را داریم که مثلا بچه که 45 دقیقه میتونه تحمل بکنه 3 ساعت ببریم صداش هم در نمیاد، هیچ واکنشی هم نداره، ولی ما به عنوان والد میگیم بچه‌مو یاد گرفته، ببریمش اینجا 43 ساعت بشینه اینجا، این بدن اذیت کننده براش نیست؟
ببینید، در واقع صحبتی که شما میفرمایید فکر میکنم منظورتون تصحیح بیش از حده. یعنی مثلا کودکی که سر و صداهای معمول یه محیط شلوغ مثل ایستگاه مترو مثلا آزارش میده، حالا بیایم ببریمش کنسرت، یعنی بیش از حد اینو تو محیطش رو، نیازی به این کار نیست. یعنی ما اینجا عملکرد روزانه کودک رو در نظر میگیریم، یا حالا فرد بزرگسال اوتیسم، فرق نمی‌کنه. اگر در زندگی روزمره، یعنی ببینید هدف نهایی اینه که این کودک یا این فرد بزرگسال بتونه تو محیط‌های اجتماعی بیاد و تعاملاتش برقرار بشه، بنابراین لزومی نداره ما با بردنش توی کنسرت 3 ساعته این حساسیت رو دیگه بخوایم یه بار تصحیح بیش از حد بکنیم. چرا؟ مگر اینکه ببینیم این فاکتور داره باعث میشه که کودک ما منزوی بشه و نیاد توی جمع. و همینجا باز یه نکته دیگر رو من میخوام اشاره بکنم، اینکه به هر حال آوردن یه بچه اوتیسم بیرون از خونه به داخل مرکز اینها خب مشکلات زیادی داره، و بعضی وقتا این اذیت‌هایی که والدین میشن یا به دلیل اینکه به هر حال شاید میخوان مثلا بار منفیشو تحمل نکنن، ممکنه به این نتیجه برسن که خب یه طبقه جدا توی خونه برای این فراهم کنیم و مثلا مربی هم بیاد توی خونه با این بچه کار کنه. خب ببینید این مشکله. یعنی باید این بچه بالاخره بیاد توی محیط و حساسیت زدایی بشه، این حساش تنظیم بشه،
دقیقاً.
حالا بعضی وقتا اونقدر این صحبت من اجراش به این راحتی که میگم نیست، بعضی وقتا لازم میشه کاردرمانگر، گفتاردرمانگر توی اتاق تاریک با یه روش های خاص تخصصی خودشون این بچه رو آماده بکنن، ولی بالاخره یه جایی این باید این تنظیم حسیش توی محیط واقعی زندگی رخ بده، یه جایی توی اتاق درمان، ولی از یه جایی به بعد توی زندگی معمولی. و بعد که وارد این تجربه این تنظیم حسی تو زندگی معمول میشه، یه نکته رو باید بهش دقت کنیم، با یه شیب ملایم بچه مواجهه رو داشته باشه، از آسون به سخت، از حدی که میدونیم در حال حاضر تحملش رو داره به تدریج به سمت سخت‌تر. و الا اگه یه دفعه بچه مواجه بشه با یه حدی از مثلا سر و صدا و اینا که براش اصلا قابل تحمل نیست، این منجر به اجتناب رفتاری میشه، یعنی دیگه این از اومدن توی محیط‌های حتی کوچیک‌تر هم اجتناب میکنه، یعنی از اون جایی که بچه بوده، از اون حد توانایی که داشته، با این کارمون پس رفت براش ایجاد میکنیم. پس اینکه با یه شیب ملایم این اتفاق بیفته خیلی مهم.
میخوام این پذیرایی بشین تا ما بریم سراغ بخش آخری نفسی هم تازه کنیم. خب شنونده های عزیز مسابقه سفیر سلامت، میرسیم به بخش پایانی این مسابقه که بخشیه که میتونه برای شرکت کنندهی که ممکنه یه تعداد امتیاز کمی یا حتی امتیاز زیادی رو عقبه تو این بخش جبران بکنه. این بخش از مسابقه ما 50 امتیاز داره، یعنی من خدمت شما یه موقعیتی رو اول توصیف میکنم و یک سوال از دل اون موقعیت برای شما مطرح میشه. شرکت کنندهی که زنگ رو زودتر به صدا در بیاره و پاسخ صحیح رو به اون سوال بده 50 امتیاز از این بخش میگیره، و با توجه به نزدیکی امتیاز شما دو نفر، خب دیگه برنده مسابقه اون نفری که این سوال رو درست پاسخ میده و خب حکم فینالو داره واقعا توی این مسابقه. میریم به سراغ شرح موقعیت. کودکی به اسم آریا در جشن تولدی پر سر و صدا و شلوغ حضور داره. بعد از مدتی آریا گوشهاش رو میگیره، شروع به گریه میکنه و میخواد که جشن تولد رو ترک بکنه. آریا در طیف اوتیسم قرار داره. این واکنش آریا به احتمال زیاد ناشی از چیست؟ گزینه اول، از اینکه کادوی دریافت نکرده ناراحت شده. گزینه دوم، دچار برانگیختگی بیش از حد حسی به دلیل سر و صدا و شلوغی شده. و گزینه سوم، اصرار داره که کیک تولد رو به تنهایی بخوره. شرکت کننده شماره 2، جناب آقای جاهی، بفرمایید.
به خاطر سر و صدا گزینه شماره 2.
خانم دکتر پاسخشون رو چجوری ارزیابی میکنین؟
بله پاسخ صحیحه.
پاسخ صحیحه این بخش با اختلاف خیلی کم توی فقط چون من دیدم که سرکار خانم هوشنگی هم زنگ رو فشار دادن منتها فقط یه اختلاف خیلی کم زمانی باعث شد. ما ضمن اینکه تبریک میگیم به شما آقای جاهی، توضیحات خانم دکتر رو هم میشنویم در خصوص این سوال.
بله این همون بحث بیش حسی شنوایی هست که در این کودک وجود داشته، که البته لازمه توضیح بدیم که کودکی که توی جمع به این شکل واکنش نشون میده مفهومش این نباشه برای والدین که پس نیاد توی جمع، پس نیاد توی جامعه که اذیت نشه، در صورتی که باید در جهت تعدیل این حس گام برداشته بشه، حالا هم به کمک مداخلات توانبخشی و هم اینکه تدریجی از محیط‌های کمتر شلوغ به سمت بیشتر شلوغ این کودک رو وارد این محیط بکنن تا در واقع حساسیت زدایی بشه و این رفتار اجتنابی که داره از بین بره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر افسانه کرباسی. من جمع امتیازات رو خدمت شما اعلام میکنم، با در نظر گرفتن 50 امتیاز پایانی هم باز اختلاف نزدیک بود واقعا. تا قبل از این بخش، یعنی تا پایان بخش دوم، 60-40 مسابقه به نفع خانم هوشنگی در جریان بود، یعنی 20 امتیاز بیشتر داشتن که با پاسخ دادن به سوال پایانی جناب آقای جاهی تونستن این اختلاف امتیاز رو جبران میکنن و در نهایت 90-60 خانم هوشنگی دارن تشویق میکنن رقیبشون رو، برنده مسابقه شدن. ما خیلی تبریک میگیم جناب آقای جاهی به شما. اما جناب آقای جاهی در مورد تجربه حضورتون توی این برنامه و حستتون از برنده شدن برای ما بگید.
برنده شدن که من فکر کنم نیست، چون کسی که مادر اوتیسم هستش شاید هر روز و شاید هر ثانیه داره بچه‌ش رو لمس میکنه. شاید من 4 ساعت 5 ساعت نه، حالا با کار بیرون کلینیکی شاید مثلا 7 ساعت 8 ساعت نهایتا در ارتباط باشم، ولی بقیهش رو خب خود خانواده هستش. خیلی خوب بود، خیلی جذاب دوستانه بود. من واقعا به اون اطلاعاتم، به اون تجربه‌ام و تجربه واقعا یه مادر اوتیست که چه دور تونسته کنار بیا، خانم دکتر کرباسی اطلاعاتی که دادم واقعا اطلاعات علمی هستش و خیلی کمک میکنه که این اوتیسم بهتر درک بشه، هم توسط من، هم توسط خانواده، هم توسط جامعه. من این جامعه واقعا اوتیسم بیماری نیستش که مثل بقیه، مثلا بچه‌ای که کمشنوا سمک داره، بچه‌ای که فلج مغزی هستش با ویلچر اساس، ولی بچه‌ای اوتیسم واقعا قابل شناسایی نیستش.
این به این سادگی
بله، و وقتی به هم می‌ریزم همه میگن بچه‌ای بی‌ادبیه واقعا، و این خوبه که درک میشه توی جامعه. و خیلی ممنونم که کسی مثل خانم دکتر کرباسی و برنامه خوب شما سفر سلامت داره کمک میکنه که این آگاهیو بیشتر بکنه. ممنونم.
خیلی ممنونم آقای جایی. خانم شنگی شما برای ما بگید از تجربه حضورتون توی این مسابقه.
من خیلی ممنونم از شما بابت این برنامه بسیار عالیتون و اینکه خدمت شما و سرکار خانم دکتر بودم. سپاسگزارم. چیزی که ما خانواده های اوتیسم میخوایم درک شدنه تو جامعه. حالا این بچه به هم میریزه تو مترو، اتوبوسه، نگاه های سنگین نداشته باشن، درک کردن اون خانواده به اندازه کافی تحت فشار هست و این درک شدنه که انشاءالله با این تیپ برنامه ها بیشتر بشه. بقیه هم بدونن وقتی یه بچه یه اوتیسم توی خیابون میبینن و چه جوری باهاش رفتار کنه. من از شما ممنونم.
اما سرکار خانم دکتر کرباسی خیلی سپاسگزارم از حضور شما توی این برنامه و اطلاعات خیلی خوب و جامع و دقیقی که در اختیار ما و شنونده ها قرار دادین. اگه نکته پایانی دارین میشنویم و باز هم تشکر میکنیم از حضور شما.
خیلی ممنون. من فقط میخواستم تشکر صمیمانه بکنم از شما و بقیه دستندرکاران این برنامه. من برنامه‌های متعددی توی رادیو و تلویزیون در مورد اختلال طیف اوتیسم اومدم صحبت کردم، از اینکه بیایم یه نمایشی رو طراحی کنیم و بعد رو اون توضیح بدیم، یا گفتمان با مجری، یا همجوری صحبت کردن، یا حتی گزارش از مرکز اوتیسم، یا اینکه یه تعداد از خانواده‌های اوتیسم رو بیاریم توی استودیو و باهاشون صحبت بکنیم. منتها به نظرم بین همه اینها جلسه امروز یه هیجان خاصی داشت و خب ما توی علم روانپزشکی اینو داریم که بهترین و مؤثرترین روش یادگیری، یادگیری هیجانیه، یعنی یادگیریه که با هیجان همراهه و امروز اینجا این به نظر من بود و طبیعتاً به شنونده ها هم این بُعد هیجانی برنامه منتقل میشه و بنابراین امیدواریم که تاثیرگذاریش خیلی بیشتر از برنامه‌های قبلی باشه. و من واقعاً ممنون و سپاسگزارم از کسی که اولین بار این برنامه رو طراحی کرد، ایدهش به ذهنش رسید و به نظر خود من خیلی تجربه جالب و خوشایند. فرایندی بود.
سپاسگزارم از حضور همگی دوستان، سرکار خانم دکتر کرباسی، سرکار خانم هوشنگی، شرکت کننده شماره یکمون و جناب آقای جایی شرکت کننده شماره دو که برنده مسابقه هم بودن، که دوباره بهشون تبریک میگیم و هدیه ناقابلی رو هم به رسم یاد بود هم تقدیم عزیزان هم تقدیم برنده مسابقه خواهیم کرد. اینجا من از این قسمت از مسابقه سفیر سلامت از حضور شما شنوندگان عزیز رادیو اصفهان خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
اینجا اصفهان اصفهان رو کتاب جری بهشت سامونی، شهر گنبدهای فیروزه‌ای،
منارهای سر به آسمان،
پلهای تاریخی، بناهای بی‌مانند.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان.
بیشتر بدانید.
مبحثی که امروز در موردش میخوام با شما عزیزان صحبت بکنم، بهره برداری و نگهداری صحیح از کولرهای گازی است. با عرض سلام به همگی بزرگواران، خان احمدی هستم. همونطور که میدونید در مناطق جنوبی کشور عزیز ما از کولرهای گازی زیاد استفاده میشه. به دلیل وجود رطوبت بالا و دمای بالا مجبور هستن هموطنان عزیزمون از کولرهای گازی استفاده بکنن. نخستین نکته ای رو که من میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم، توجه به برچسب انرژی هست. برچسب انرژی هرچه به آ نزدیکتر باشه، یعنی حروف آ، آی مثبت، آی دو مثبت با آی سه مثبت باشه، دستگاه شما مصرف برق کمتر و بازدهی بیشتری خواهد داشت. دومین نکته این است که حتما به تکنولوژی تولید کمپرسور این کولرها توجه بفرمایید که متناسب با منطقه‌ای باشند که شما در اون زندگی می‌کنید. دمای متناسب برای کولرهای گازی 25 درجه سانتیگراد هست. نکاتی چند رو برای نگهداری این کولرها خدمتون عرض می‌کنم. فیلتر رو هر ماه بشویید تا خنک کنندگی بیشتر بشه و برق کمتری مصرف بشه. نکته مهمی که در کولرهای گازی و محیط‌های استفاده اونها حائز اهمیت هست، درزگیری پنجره و درپا هست که هیچ گونه تبادل حرارتی با محیط اطراف نداشته باشند. این امر باعث میشه که بازدهی کولر گازی به لحاظ سرمایه افزایش پیدا بکنه. کندانسور اونها رو در سایه قرار بدید یا از سایبان براشون استفاده بکنید. محل نصب طوری باشه که جریان هوا به راحتی انجام بشه و گردش هوا در پشت کندانسور وجود داشته باشه. سرویس و تنظیم گاز کولر رو حتما توسط افراد متخصص انجام بدید. دمای 25 درجه باز فراموش نشه. لوله های مسی رو حتما عایق کنید. اگر محیط شما بسیار شرجی هست و صرفا هدف شما رطوبت زدایی هست، از حالت رطوبت زدایی کولرهای گازی استفاده کنید. با آرزوی شادی و سربلندی شما عزیزان، خدا نگهدار.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود.
فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
متشکرم شنوندگان عزیز. 16:59 دقیقه و 45 ثانیه اینجا اصفهان، صدای جمهوری اسلامی ایران بر روی موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز و ای ام ردیف 864 کیلوهرتز. ساعت همراهیمون به 17 رسید. دعوت میکنیم در این لحظه آینه جادو رو بشنوید.